با سلام و وقت بخیر، ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. چند خبر را بشنوید. بر اساس ارزیابی یک سازمان بشر دوستانه، نزدیک به 3.5 میلیون افغان در زمستان آینده در معرض خطر جدی سرمای شدید قرار دارند. این سازمان به نام ریچ با جمع‌آوری تجزیه و تحلیل داده‌ها در مناطق بحران زده تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تسهیل کرده. این سازمان در آخرین گزارش خود هشدار داده که خطر تلفات انسانی و حیوانات به دلیل سرما در مناطق کوهستانی افغانستان وجود دارد. این نگرانی‌ها به ویژه در ولایت‌های دورافتاده مانند غور، بدخشان و بامیان زیرساخت‌های ضعیف دارند و احتمال تاثیر تغییرات اقلیمی شدید بر مردم و حیوانات بیشتر است، بسیار زیاد شده. این گزارش با تجربیات گذشته در شرایط اضطراری زمستان مانند حادثه جنوری 2023 در ولایت غور که در آن بیش از 70 هزار دام در دمای منفی 33 درجه سانتیگراد جان باختن اشاره کرده. این در حال است که بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان نگرانی را در این مورد بیشتر کرده. هند با گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان مخالفت کرده. وزارت خارجه هند گفته که این پروژه از بخش‌های از قلمرو هند از جامو، کشمیر و لداخ می‌گذرد که پاکستان آنها را به طور غیرقانونی اشغال کرده. دهلی نو این اقدام را غیر قابل پذیرش خوانده و گفته که بارها مخالفت خود را به چین و پاکستان اعلام کرده. هیئت بزرگ تجاری عربستان برای امضای توافقنامه میلیاردی وارد دمشق شده. این هیئت به رهبری خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان شامل 130 تجار بزرگ است که برای شرکت در کنفرانس دو روزه سرمایه‌گذاری به سوریه رفتند. مقام‌های سوری می‌گویند که قرار است توافق‌های به ارزش 4 تا 6 میلیارد دلار امضا شود، اما رسانه‌های رسمی عربستان ارزش این توافقات را به 4 میلیارد دلار تخمین زدند. مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. این نخستین ملاقات احمد شرع رئیس حکومت جدید سوریه با مقام‌های اسرائیلی است. دیدار روز پنجشنبه با میانجیگری و میزبانی تام بارک نماینده ویژه ایالات متحده برگزار شد و 4 ساعت ادامه یافت. درگیری بین تایلند و کمبودیا برای دومین روز ادامه دارد. تایلند میگوید که شمار افراد ملکی که از مرز با کمبودیا تخلیه شدند امروز از مرز 138 هزار نفر گذشت. دو کشور از دیروز به این سو در مناطق مرزی مورد نزاع بین دو کشور درگیری برخورد مسلحانه داشتند. حکومت تایلند گفته که حداقل 14 تن به شمول یک سرباز در این درگیری ها کشته شدند. هر دو کشور همدیگر را به آغاز درگیری متهم کرده. تایلند و کمبودیا از دهه ها به این سو بالای مناطق در مرز بیش از 800 کیلومتری بین هم اختلاف دارند. هون ماند صدر اعظم کمبودیا دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای پایان دادن به این درگیری نشست اضطراری برگزار کند. و اینکه پالین هیمل به عنوان نخستین مربی رسمی تیم ملی فوتبال زنان پناهجوی افغان تعیین شد. او بازیکن پیشین تیم اسکاتلند و مربی با تجربه تیم جوانان است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه اعلام کرد که هیمل هدایت این تیم تازه تأسیس را بر عهده خواهد داشت. این تیم در ماه می سال 2024 از سوی فیفا معرفی شد. بر اساس اعلام فیفا، پالین هیمل در 3 کمپ انتخاب بازیکنان شرکت خواهد کرد تا تیمی را برای مسابقات دوستانه بین المللی تشکیل دهد.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و شما شنونده برنامه رنگ های زندگی از رادیو آزادی هستین. من فائزه ابراهیمی هستم و در آن طرف شیشه هم آقای عقاب پریکار در بخش فنی من را همراهی میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی در مورد سیلاب‌ها و خطرات سیلاب در افغانستان صحبت می‌کنیم. افغانستان کشوری که طبیعتش هم زیباست و هر از گاه باران‌ها در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب می‌شود و طبیعت را تخریب میکنه، در کنار از این بر زندگی مردم هم تاثیر منفی میگذاره و سیلاب ها در حال حاضر یک از چالش های بزرگ خصوصا در فصل تابستان و بهار هست. بسیاری از مردم که در مناطق سیلاب خیز زندگی میکنن بسیار با هر بار بارندگی نگران هستند که مبادا زمین های زراعتیشان، خانهشان و دار و ندارشان در اثر این سیلاب ها از بین نره. البته که نبود سیستم هشداردهی، نبود زیرساخت‌های مناسب، قطع جنگلات و مدیریت نامناسب منابع آبی از جمله دلایل است که خطرات این سیلاب‌ها را بیشتر ساخته و هر بار با بارندگی‌ها و بارش باران بیشتر افغانستان از لحاظ سیلاب‌ها خسارت می‌بیند. ما گزارش های را در ولایات مختلف افغانستان در روزهای اخیر هم شاهد بودیم که در ولایت ننگرهار و در برخی ولایات اطراف ننگرهار باران ها سبب جاری شدن سیلاب شده و هر از گاه حکومت طالبان هم هشدار میده که باراندگی های بیش از حد در برخی از ولایات افغانستان سبب جاری شدن سیلاب میشه و به مردم هشدار میدن که در مناطق سیلاب خیز نروند یا اینکه از کنار نهرها و دریاهایی که در مناطقشان هستند دورتر برن و نزدیک نشوند. اما چگونه میتونیم که خطرات سیلاب را کاهش بدیم در شرایطی که افغانستان با بحران کم آبی هم مواجه است؟ در پایتخت افغانستان یعنی کابل مشاهد ازی هستیم که مردم حتی به آب آشامیدنی به سختی دسترسی دارند و هشدارهای سازمانهای بین‌المللی را شنیدیم که در هفته های اخیر که گفته میشه تا سالهای بعد این مشکل کم آبی شدیدتر خواهد شد. اما چطور میتونیم از یک سو بارندگی ها را به گونه بسیار مفیدش استفاده بکنیم و سوی دیگر سیلاب هایی که جاری میشه در برخی از ولایات افغانستان این را بتونیم آبش را در یک بندها و یا خندق ها ذخیره بکنیم تا که در فصلی که نیاز هست به خاطر آبیاری و زراعت استفاده شوه و در حقیقت یک کنترل منظم به خاطر منابع آبی صورت بگیره. ما بیشتر در این مورد در این برنامه صحبت میکنیم با کارشناس برنامه ما که در برنامه هستند و تا لحظات بعد صحبت را آغاز خواهد کردیم. شما شنونده های عزیز هم میتونین در برنامه سهم بگیرین و از طریق شماره واتساپ ما که 042-072-381-11 هست بر ما تماس بگیرین و پیامتان بفرستین و بر ما بگوین که در منطقه‌ای که شما زندگی میکنین آیا سیلاب خیز است؟ سیلاب آمده؟ چطور شما و خانواده تان به خاطر ای که خطرات سیلاب را کاهش بتین اقدامات را روی دست میگیرین یا یک کار که انجام میتین؟ آیا اصلا مردم آگاهی لازم را در منطقه شما در مورد ای که چطور خطرات سیلاب را کاهش بتن دارن یا ندارن و همچنان آمادگی هایی که به خاطر بعض از شرایط و پدیده های طبیعت جمله باران های بیش از حد، سیلاب و برخی دیگر از موارد دارین چی هست؟ میخوایم از شما هم در این برنامه بشنویم. مطمئن که همکار تخنیک ما عقاب جان شما را به برنامه وصل خواهد کردن. اما اکنون آقای عبدالباسط رحمانی کارشناس محیط زیست و مدیریت آب هستن که به برنامه ما وصل هستن. آقای رحمانی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
سلام از احترام حضور شما همکاران تکنیکی شنوندگان بسیار گرامی، خوشحال هستم در خدمت شما قرار دارم.
بسیار تشکر آقای رحمانی. بیاین از آغاز از اینجا شروع بکنیم که افغانستانی که در سالهای اخیر دچار تغییرات اقلیمی شده و همزمان ما گزارش های از خشکسالی را میشنویم و در مقابلش گزارش های را میشنویم که در افغانستان مردم افغانستان آنن با این مشکل درگیر هستند که اگر آنن یک باراندگی صورت بگیره سیلاب جاری میشه، چرا این تغییرات و این دوگانگی وجود داره در جغرافی افغانستان خصوصا از لحاظ بحث آب و بارندگی؟
خب مسئله که شما به اشاره کردین بحث سیلاب ها یک بحث هست مربوط به پارامترهای هواشناسی. در حال حاضر همچنان که یک مقدمه داشتین شما در برنامه در ابتدا که بحث سیلاب ها خشکسالی ها بسیار افزایش یافته، افزایش بی‌پیشینه داشته در افغانستان، اما این نه تنها در افغانستان بلکه در کل جغرافیای جهان این مسئله مشهود است. ما از آمریکا گرفته تا آفریقا و حتی کشورهای نزدیک ما که شاید هستن پاکستان در این روزها درگیر امواج مانسونی هند قرار داره و قسمت‌های زیادی از او با سیلاب‌های مدهش و خطرناک دست و پنجه نرم می‌کنه و تا جان‌ها رو گرفته. و سیلاب‌ها از لحاظ آسیب‌پذیری وقتی بیایم بررسی بکنیم، هرچه کشورها نتاب‌پذیریشان یا به اصطلاح تاب‌آوریشان پایین باشه، تاب‌آوری و نتاب‌پذیری یک شاخصه هست از لحاظ علم مدیریت حوادث که چقدر میتونه یک کشور، یک جغرافیا، یک منطقه، یک پدیده طبیعی که فضاینده هست مثل سیل، مثل خشکسالی با او تعامل بکنه، او را تعدیل بکنه. در کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که نرخ تاب‌آوریشان که بستگی به همون زیرساختهایشان داره، بستگی به همون روشهایشان داره و به اصطلاح میزان بودیجی که داره، میزان تمرکز منابع بشری، منابع تخصصی داره، با توجه به اینها صفر هست یا بسیار به یک رقم پایین هست، به همان اندازه توانایی ما، تاب‌آوری ما پایین هست و آسیب‌پذیری ما بلند هست. و ما طبیعتاً در افغانستان وقتی نتونیم سیلر که هر روز فضاینده هست او را با او تعدیل بکنیم و او را به اصطلاح به صورت درست دریافت بکنیم، یعنی به عنوان یک بلا هست، طبیعتاً جان ما میگیره و آمارها نشان میده که به صورت متوسط در افغانستان بیشتر از 500 نفر در اثر سیلاب ها جان خود را از دست میدن و بیشترین فاکتور یا بیشترین عامل نبود سیستم‌های هشداردهی هست و ای که اکثر مردم در حریم و رودخانه ها زندگی میکنن. این حریم و رودخانه ها سالانه کوچکتر و کوچکتر شده و مثلا وقتی جریان رودخانه در 20 سال گذشته 30 سال گذشته جریان کلانتر بوده، منطقه گسترده تر در بر می گرفته، اما در این سالهای گذشته که خشکسالی ها هم بوده، جریان رودخانه کمتر شده، مردم به این باور شدن که خب ما بیاین نزدیکتر به خود خط القهر رودخانه خانه های خود را ایجاد بکنیم، سکونتگاه های خود را ایجاد بکنیم، ساعت زراعتی خود را گسترده بکنیم، توسعه بدن در این قسمت ها. و خب وقتی ما بیاییم همون مسیر سیل، مسیر جریان که او یک چیز طبیعی هست، یعنی رودخانه یک مجرای طبیعی هست که از سالیان سال نظر به همون توپوگرافی که زمین داشته در آنجا ایجاد شده بوده و باید مسیر آب باز باشه و اگر نباشه خب آب خاصیت داره که جمع میشه روی هم انباشته میشه و سرازیر میشه به خانه ها. و هم یکی از دلایل عمده‌ای که ما غافلگیر میشیم در پلو این که سیستم مشتار نیست که ما تخلیه بکنیم، مهمتر از اوی هست که ما آمدیم سد شدیم، بند شدیم و حق رودخانه را گرفتیم و به اصطلاح در مقابل تو قرار گرفتیم و او میایه قربانی میگیره. خب طبیعتاً در کشورهای دیگر از سیلاب ها میایند به عنوان یک فرصت استفاده میکنند. یعنی سیلاب درست است که یک موج ناگهانی و یک حجم کلانی از آب میگن که یک دفعی میایه، یک مسیر دربر میگیره، اما در کشورهای دیگر با اهتماماتی که اونا میوردن، با روش های بسیار جامعی که اونا روی دست میگیرن، این میزان آب این به اصطلاح تهدید تبدیل به فرصت میکنن و اون هدایت میدن به جای مختلف تا منابع آبای زیرزمینی غنی بشه، تا مثلا منابع آبای سطحی در اون قسمت ذخیره بشه.
این فرصت هایی که شما یاد کردین مثلا در افغانستان چطور میتونه فراهم شوه و در افغانستان این فرصت ها چی میتونه باشه؟
خب بسیار مسئله مهم رو اشاره کردن شما. خب افغانستان جغرافیای متنوعی داره، هم از لحاظ اقلیمی هم از لحاظ توپوگرافی. مثلا ما نمیتونیم یک راه حل به کل افغانستان تضمین بدیم، یک راه حل به کل افغانستان رو بیان تطبیق بکنیم. اصولا افغانستان از لحاظ حوزه های مدیریت منابع آب، یعنی حوزه های طبیعی که در او آب جمع میشه و در او به اصطلاح در یک خط الغار یا در یک مسیر قرار میگیره و 5 حوزه آبی کلان تخلیم شده. حوزه آبی آمو که در شمال شرق کشور قرار داره، در این قسمت ما یخچال ها را داریم، ارتفاعات قرار داره، ولایت مثل بدخشان و نورستان و ولایت مثلا مثل تخار قرار داره و این ولایات شرایط بهتری از لحاظ دریافت نزولات جوی، از لحاظ دریافت بارندگی ها داره و تا حدودی میتوان گفت کمتر، نه خیلی کمتر، سیلاب دریافت میکنه و کمتر تحت دستخوش خشکسالی ها قرار گرفته. در این حوزه مثلا ما شاهد بالا رفتن نرخ ذوب برف ها هستیم که مثلا برف ها در زمستان میاما در اون منطقه قرار میگیریم، در ارتفاع قرار میگیریم و بمانند به اصطلاح یک ذخیره طبیعی آرام آرام در تابستان آب میشد و در اختیار زارعین قرار میگیریم و جریان رودخانه را تشکیل میداد. در این مناطق چون ما ناهمواری های زیادی داریم، چون ما ارتفاعات زیادی داریم، این مناطق مناطق خاصی هستند و ما پتانسیل بسیار بالایی داریم برای ذخیره آب، ما پتانسیل بالایی داریم برای تصدیه، برای بندسازی تا ما آب را در این مناطق ذخیره بکنیم و حتی آب را از این مناطق و مناطق دیگر افغانستان انتقال بدیم. بعد از این حوزه، حوزه دریایی کابل هست که ولایت مرکزی در اون قرار میگیره، ولایت شمال شرقی قرار میگیره. این حوزه در تابستان در همین فصلی که ما شما در حال حاضر قرار داریم تحت تاثیر اقلیم مانسونی هم قرار داره. کتله های رطوبت، کتله های به اصطلاح میزان تبخیری که از سطح اقیانوس هند بالا میگیره، حرکت میکنه، میآید آرام آرام در ارتفاعات شمال شرق کشور در اونجا شرایط بارندگی ایجاد میشه، چون سطح میشه بارندگی ایجاد میشه و همین بارندگی وقتی چون رطوبت خیلی زیاد هست و در اینجا به میزان دمای کمی نیاز داره، برای یک دفعه بارندگی های سیل‌آسا صورت میگیره و مردم غافلگیر میشن. دینامیک بارندگی در قسمت از لحاظ هواشناسی در این سالها بسیار زیاد ناهنجاری داشته و در اینجا باید سیستم های هواشناسی خیلی زیاد فعال باشه، یعنی استشن های هواشناسی باید خیلی دقتشون بالا روه، در قسمت های مختلف در ساعات خیلی کم ما بتونیم استشن های هواشناسی را داشته باشیم که اینا به سرعت بیاین وارد عمل بشن و همون هشدارها را به اصطلاح برای مردم برسانن، به اشراف مردم یا به حضور مردم برسانن، در او بیاین پیش از پیش مناطقی که تحت خطر اونا را ترک بکنن و از اون مناطق دور بشن. و مسئله مهمتری هست که ما در اون مناطق توانایی از زیر داریم که چک دما را بسازن. چک دما یعنی بندهای بسیار کوچک که حتی یک کتله از مردم در یک منطقه مثلا 10 نفر 5 نفر میتونن جمع بشن، جاهایی که شیب زیاد داره، جاهایی که مثلا از لحاظ طبیعی گلوگاه داره، یعنی جاهایی که میتونه در واقع یک ذخیره در پشت خود ایجاد بکنه، در اونجا مردم بیان سنگ چینی بکنن، حتی نرم کانکریت خریداری بکنن از بیرون یا به مساله خاص نیاز داشته باشه، سنگ بچینن، چند قطعه سنگ در پهلوی یک دیگر بچینن، مثل یک دیوار برای ایجاد بکنن، اطراف را بچینن و مثلا با گل دور و بر پر بکنن. این به مانند یک روشی هست که روش طبیعی میگن که آروم آروم همون جریان آبی که از جاهای بلند میآید تراشیب میشه به پایین قرار میگیره، این آروم آروم میتونه جمع بکنه، ایران آرام آرام میتونه تبدیل بکنه و وقتی این روش از طرف مردم کار بشه بسیار مزیت های خوبه داره. هم مزیتی داره که جریان سیل کنترل میشه، یعنی جریان سیل دیگه ایجاد نمیشه، جریان سیل وقتی ایجاد میشه که از مجراهای مختلف آب بیایه و هم بس ایکوسیستم هست، بس محیط زیست هست که دوباره اصطلاح زنده میشه، دوباره ایکوسیستم یک منطقه رطوبت در یک منطقه زیاد میشه، آوار زیرزمینی دوباره ریچارج میشه،
در حقیقت آب دوباره یک چرخه ایکوسیستم میشه و ممکن هست که به
منابع آب زیرزمینی و همچنان خصوصا چاهایی که هست سبب بالا رفتن آب شود. اما در کل آیا در کنار آن چیز معیاریش که هست؟ بله
ببخشید من خیلی کوتاه جمع میکنم بحث وسیع حوزه دیگه افغانستان.
بله.
حوزه دریایی هلمند، حوزه دریایی هریری مرغاب میگن و حوزه دریایی شمال که حدود بیشتر از 60% قلمرو افغانستان در او قرار داره، بسیار زیاد در معرض کمابی قرار داره. این مناطق نزولات جوی بسیار پایین هست و این مناطق افغانستان در اواخر زمستان و اوایل بهار با سیلاب ها دست پنجه نرم میکنند و این مناطق یعنی دریافتشان هم پایین هست و وقوع سیلاب ها هم کم است و اگر سیلاب هم اتفاق میفته سیلاب زیاد شدیدی هست و در این مناطق یک قطر آب ارزشی و بالاتر از قسمت های دیگر افغانستان، چون کمبود آب عملا وجود داره، یعنی سرانه آب در این مناطق کمتر از حد نرمال هست.
البته که بحث مدیریت آب و همه قسم که شما گفتین در حوزه های مختلف افغانستان به دلیل شرایط جغرافیایی بسیار زیاد متفاوت است و حالا مشخصا هدفی است که در افغانستان در حال حاضر که بسیاری از مردم از آب چاه در خصوصا در روستاها از آب چاه استفاده میکنن و شکایت هم همی است که روز به روز یا سال به سال آب چاه پایین تر و پایین تر میاین و اینا مجبور هستن بیشتر حفر بکنن تا اینکه به آب برسن. و آیا سیستم، آیا کدام روش محلی یا ساده تر برای مردم میتونه باشه از لحاظ از اینکه بتونن اینا کمک بکنن که آب سیلاب مهار بکنن، با موز چرخه اکوسیستم ای آب وارد شوه و هم آب چاه ها را افزایش بده و همی که بتونن بعدن بر زراعتشان استفاده بکنن، به دلیل این که در شرایط فعلی که ما میبینیم بسیاری از نهادهای کمک رسانی که در گذشته حتی در بخش زراعت و در بخش کمک بخش آبیاری و سیستم کانالیزیسیون و این مسائل کار میکردن در افغانستان در حال حاضر آنقدر فعال نیستن و یا بودجهشان کمتر شده و شاید در برخی از تنها ولایات و ولسوالی های افغانستان کار بکنن و سوی دیگر هم حکومت هم شاید آنقدر توجه نمیکنن و در نهایت مردم افغانستان و کسانی که زراعت دارن یا کسانی که در مسیر مناطق سیلابخیز زندگی میکنن بیشتر آسیب میبینن. خود مردم چی کار میتونن انجام بدن؟ آیا کدام روش محلی ساده تر میتونه وجود داشته باشه؟
ببینید در بحث آبهای زیرزمینی بزرگترین مصرف کننده آب زیرزمینی در افغانستان سکتور زراعت است. بیشتر از 80% یا الی 90% میتوان گفت که آبی که در زیر تحت الارض یا زیرزمینی قرار داره اینها توسط زراعت، سکتور زراعت، سکتوری که بسیار زیاد آببر، سکتوری که غیر مکانیزه، محصولات بسیار آببر، محصولات ارزان اینا مصرف میشه و این روند در این سالها یک سیر بسیار سعودی داشته، سیر بسیار پایشی داشته، مخصوصا در ولایت مثلا جنوب شرق، جنوب غربی، جنوب ولایت غربی افغانستان، شمالی افغانستان وضعیت به حقی هست که حتی عمق از 10 متر به 170 به 180 متر رسیده و ما در همین لحظه میتوان گفت که ما ورشکستگی آبی را در این مناطق افغانستان متاسفانه شاهد هستیم. اما اگر بیاییم دو مسئله را میتونیم بررسی بکنیم از لحاظ بحث آبهای نوشیدنی یا آبهای زیرزمینی، بحث آبهای زیرزمینی در شهرها متفاوت است با روستاها. در شهرها مثلا شهر کابل، آب که در شهر کابل آبهای زیرزمینی دو چی داره، دو فیس یا دو چی داره، جنبه داره. یک جنبه بحث کمی هست، یکی بحث کیفی هست. چون ما در شهر کابل سیستم کانالیزاسیون شهری منظم نداریم، سیستم دفع یا مثلا تصفیه فاضلاب نداریم، باعث شده که ما آبهای زیرزمینی در معرض آلودگی قرار بدیم، اما آبهایی که بسیار زیاد حتی طی صدها سال، طی میلیون ها سال دوباره ریچارج میشه، یعنی دوباره تجدید میشه، یعنی نرخ تجدید شوندگی بسیار طولانی داره. یک مسئله هست که از لحاظ کیفی در معرض آلودگی در حالت خطر ها داره، همان منابعی که وجود داره، و یک مسئله دیگه هست که از لحاظ کمی در معرض برداشت خودسرانه، برداشت ناشیانه قرار داره. مثلا در کابل آب زیرزمینی توسط بیشتر مصرف کننده و صنعت و زراعت، یعنی هر دو همزمان ایره برداشت میکنن. مردم در شهر کابل با توجه به که ساختمان ها همه به صورت عمودی هست، یعنی کمتر کس مثلا حوالی داره، اکثر ساحات پوشیده از آسفالت هست، پوشیده از کانگریت هست، و همین آسفالت همین کانگریت از راه طبیعی خودش می آید، مناطق خاک پر می کنه و جلوی نفوذگیری باران بارش و جریان آب را بند می کنه و این خود زیرزمینی های سلام چرخه آب قطع می کنه. در این قسمت در این شهر کابل مردم اگر فرصت زیاد دارن می تونن مثلا در خود حویلی ها چهار حفر بکنن و توسط این چهار مثلا زمانی که برف می آید، زمانی که مثلا از سطح بام ها آب می آید، او هدایت پیدا بکنه و او در زمینه ریچارج آب های زیرزمینی در قسمت ایجاد می شه. وقتی ما بیایم نگاه بکنیم یک قطره آب از 60 متری از 70 متری این کشیده می شه، چقدر زمان می خواهد که از سطح زمین دوباره پس به خود به سلال زمین با همون 70 متری برسه، یک زمان خیلی طولانی میخواد. این معنیه که ما ناامید بکنیم، این یعنی ای از این روش استفاده نکنیم. این یک روش بلند مدت هست. در افغانستان آن چیزی که در حال حاضر متاسفانه وجود داره این هست که ما سیستم یک بحث سیستم آبرسانی هست که ما داریم، سیستم آبرسانی درسته که در کابل به عنوان یک از پایتخت هایی که در عصر جدید، در زمان جدید، در عصر مدرن یک از پایتخت هایی هست که با قحطی یا آب روبرو میشه، این معنی هست که کابل در یک جای قرار نداره که آب وجود نداشته باشه. یعنی کابل مثل تهران نیست، شرایط کابل با تهران کامل متفاوت هست. کابل مثلا نزدیک به پنجشیر هست، کابل نزدیک به منابع کلان آب هست که میتونه مثلا بند شاه عروس در اونجا قرار داره، مثلا بندهای دگی در اونجا قرار داره که پتانسیل بسیار بالایی داره که آب در اونجا ذخیره بشه، آب تصفیه بشه، بعد تصفیه پمپاژ بشه و مردم بسته. اما بحث آبهای زیرزمینی در دهات و قصبات، همونطور که قبلا گفتم هر جغرافیای افغانستان هر قسمتی و شرایط خاص خودش داره متفاوت هست. مثلا اگر بیان در جنوب افغانستان نگاه بکنیم، اکثر منابع آبی در غرب افغانستان از فرا گرفته، از هرات گرفته تا نیمروز، میان برای کشت هندوانه استفاده میکنن، میان برای کشت سبزیجات استفاده میکنن که از لحاظ بازار، از لحاظ بازاریابی قیمت بسیار پایینه داره. به این معنی هست که ما این منابع آبی، این منابع استراتژیک، این منابع مهمه که باید در وقت کمابی استفاده بشه، میاییم به بهای کم، به ارزش کم او را برداشت میکنیم، ناشیانه او را برداشت میکنیم و کیسه خود خالی میکنیم، یعنی خود در خلا قرار میدیم، در شرایط قرار میدیم که وقتی آب نباشه دیگه هیچ چیز نیست. برای زراعت استفاده میکنیم که این زراعت بازار بسیار ضعیفی داره، این زراعت قیمت بسیار پایینی داره و مصرف بسیار بالایی داره. بنابراین این مسئله یک مسئله خیلی کلانه، یعنی وقتی ما میایم آبهای زیرزمینی رو مورد بررسی قرار بدیم، موضوع از این برای هرات تا کابل متفاوت هست، از کابل تا بدخشان متفاوت هست. هر کدام از این قسمت ها باید با جزئیات داخل بشیم و ایره بحث بکنیم.
بسیار به موارد خوب اشاره کرده. ما خصوصا در قسمتی که مردم چطور میتونن با حفر کردن چاه ها حداقل آب که در زمستان برف است و همچنان در جریان فصل بهار یا تابستان اگر باراندگی شدید رخ میتونن هدایت بکنن به طرف چاه ها و در حقیقت هم میتونن از خطر بحث سیلاب نجات پیدا بکنن و همی که یک کمک کرده باشن برای محیط زیست و بحث اکوسیستم و تولید بیشتر منابع آبی. از سوی دیگر چون افغانستان با خشکسالی روبرو هست و ما مشکل آب را هم بررسی کردن، از سوی دیگر هم در برخی از ولایت ها سیلاب ها جاری میشه، اما این که چقدر از بین رفتن جنگلات و قطع جنگلات و از بین رفتن پوشش گیاهی در اثر خشکسالی یا بر اثر از این که مردم تلاش کردن که از چوب یا از منابع دیگر بخش های از این پوشش گیاهی استفاده بکنن و او پوشش گیاهی در قرار از بین رفته سال به سال در افغانستان، چقدر اینا میتوند تأثیر بگذاره بر قسمت بارندگی های بیش از حد، بخش جاری شدن سیلاب ها و همچنان عدم کنترل بخش مدیریت نشدن منابع آبی در افغانستان؟
بسیار نکته خوب اشاره کردین. بحث جنگلات، بحث پوشش گیاهی یا فرش نباتی که میگن، در فعلی رضی که میتونه حافظ خود محیط زیست باشه، میتونه جلو گرد و غبار رو بگیره، میتونه رطوبت زمین رو حفظ بکنه، رطوبت خاک رو حفظ بکنه، فرسایش خاک رو کاهش بده. در فعلی از او بله
صدا شما رو میشنم.
در پلو از این بسیار خوب، در پلو از این به اصطلاح میتونه که همون رقم شرایط خود ذخیره آب، نفوذ آب به خاک مساعد بکنه. یعنی هرچی خاک بیشتر از خود درختان از او اشجار پرش نباتی از او متراکم تر باشه و ما کمتر از او برای از این که مقاصد سوخت، مقاصد مثلا گرمکاری استفاده بکنیم، و ما اندازه این طبیعت نقش خود رو بهتر بازی میکنه. خب مشکلی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره، مردم ما با کمبود انرژی رو ببرستن، مخصوصا مثلا در فصل زمستان ما شاید از این هستیم که مردم برای گرم کردن خود مجبور میشن به کوها برن، به جنگلات برن، و خیلی ها می آیند دست در دست می زنند. و خب این در واقع دشمنی با خود ما هست. یعنی وقتی شما در یک منطقه می آیند فرش نباتی را از بین می برین، از کنار رودخانه ها درخت ها را قطع می کنند، که ما خود ما شاید از این کار بودم چند جای مختلف، حتی در نورستان، در لغمان، که این ولایت جنگلات بسیار وسیع دارند، منابع بسیار خوبی دارند، حتی در این مناطق مردم آمدن کنار رودخانه ها را آمدن درخت ها را قطع کردن، آمدن گلوگاه رودخانه ها را تنگتر ساختن، در اون قسمت خانه های خود را ساختن، و حتی خودشان این را چی میکردن؟ ادعان میکردن که ما به خاطر این کارها درگیر سیلاب های بیشتر شده. و خب در دنیا در حال حاضر روش های خوب جواب داده بحث های جامعه محور هست، بر مبنای کارهای طبیعی، بر مبنای روش های طبیعی، که همون بعد گسترش پوشش گیاهی هست. یعنی در هر منطقه که ما بتونیم پوشش گیاهی را ما گسترش بدیم، در هر منطقه که ما مثلا بتونیم همون، چون هر منطقه مثلا از خود یک آبخان داره، اکیوفرها داره، یعنی جایی داره که مستعد به جذب آب هست. اون مناطق برای مردم بنام کل ها میشناسن، بنوان جیل ها میشناسن. هرچی ما اون مناطق رو بیشتر بکنیم و آب رو به اون قسمت ها هدایت بدیم، مثلا حشرهای عمومی رخ بده، گروه های جوانان مثلا کلون سالها بیاین، جوانان رو تشویق بکنن، انگیزه بدن، مولوی صاحب ها، بزرگان دینی، اینها بیاین از طریق غنامان برنامه های دینی که مردم را تشویق بکنن، مردم به مردم انگیزه بده، که اگر خود ما به فکر خود نشیم، اگر خود ما از روش های درست استفاده نکنیم، طبیعتا به کمبود و مشکل و چالش حتی به بحران روبرو میشیم، به فاجعه روبرو میشیم. و این نه تنها بعد مثلا کاریز ها را شما بیان بررسی بکنیم، کاریز ها یک قدامت خیلی کلانه داره، قدامت هزار ساله داره. یعنی اول در همان حوزه آسیای میانه، جایی که ما شما قرار داریم در افغانستان، در ایران، در این قسمت ها کنده می شده. یعنی یک راه حل بوده که از این بالا دست جایی که آب زیاد بوده، آب زیرزمینی بیشتر بوده، شرایطی خوب بوده، از این مناطق کش می شده، میاده به پایین دست استفاده می شده. یک از روش های بسیار درسته که از آب زیرزمینی استفاده می شده، بحث کاریزها بوده. یعنی این روش ها را قبلا مردم با او همان سازگاری یا ادپتیشن را داشتن که چگونه آب نوشیدنی خود را، آب زراعت خود را دریافت کنند. اما همین مدرنیزه شدن امدسه ای این خود از این در پلی که مفاد داشت، مزایای داشت، ضربه بسیار محکم و آبهای زیرزمینی داشت، زمینه استخراج و روان زیر فراهم ساخت.
بسیار تشکر آقای رحمانی، شما را در برنامه می داشته باشیم. میریم به طرف شنونده ما که پشت خط هستن. شنونده عزیز سلام و وقتتان بخیر.
شکر بخیر باشین. ما عبدالحق همت بودیم از ولایت دایکندی، امرای شما هم کلام هستم.
آقای حکمت از دایکندی؟
همت، عبدالحق همت از ولایت دایکندی.
آقای
همت
بسیار زیاد خوش آمدین، انشالله که همه خوب باشن در ولایت دایکندی و خصوصا در ولسوالی که شما زندگی میکنین. میشنویم از شما آقای همت در مورد بحث خطرات سیلاب در منطقه تان بگوینی که شما چه قسم مقابله میکنین با سیلاب و وقتی که در ولسوالی شما خصوصا اگر سیلاب جاری شود.
اینجا خب مثلا نمو دکنیم یک از ولایتای، چون اول افغانستان کشوری ما شما از ده کشورایی است که مثلا در کل جهان از کلایمیت اکشن یا مو تبدیلیتی موسمی همی که از بسیار اسی پذیر است. و دیگه ولایت دکنیم همچنان یک از ولایتای بسیار اسی پذیر است. اینجا مثلا خوشحالی میشه مو برفور چی میا مردم زیاد رو بروست، باز مردم ایچه چون سه زیاد کو تپا داره، مردم مثلا خانه خود ترک میکنه، کوچ میکنه با ولایتای سمنگان و بامیان و دیگه جای کوچ میکنه، چون مردم اقتصاد شانزایی پاس و با اداراتی که دهی بشکار میکنه مثلا وزاره ریاست زراعت خبر میده و دیگه اداراتی که دهی بوچا خبر میته. در مجموع مثلا مردم جات رو به رو به چالش هست، اقتصاد شان پایان است. دیگه ما باید ناراضیات فندرایزینگ کنیم در این بخش، مثلا که با افغانستان در بخش کلایمیت اکشن باید که مردم جات آگاهی داده شوه، اویرنس داده شوه، در مطبوعاتی در رادیو تلویزیون و در اخبارها که مردم بفهمه که مثلا چطور جلوگیری کنه، با اونا باید سشنهای دایر شوه و با دیگه در بخش واتر ریسورس منیجمنت و NRM که هست، نیچرل ریسورس منیجمنت، در بخش ذخایری او کار شوه، در بنده مثلا در دریاها ها جد مردم مثلا در جد ولایت ها مشکل داره که او داره مثلا نمیتانه که امورا بالا کنه بخاطر زراعت استفاده کنه. باید یک نید اسسمنت شوه در جد ولایت ها، امو باید یک راپور شمرای با ادارات مربوطه و محیط زیست و وزارت زراعت و اوچا و انجوهایی که در این بخش کار میکنه با اونا باید شریک شوه و بخش دولت و باید زیاد فندرایزینگ کنه امراه و دونره هم، چون افغانستان بسیار اسی پذیر است از کلایمیت اکشن بخاطر که مردم در زیاد ولایت ها کوچ میکنه یا از یک جای مایگریشن میکنه به دیگه جای، راه بند میشه، مثلا فود سکیوریتی متاثر میشه، ایمپلایمنت نمیتاشته باشه. در این مورد باید یک ریسرچ شو و سروی شو و دیتای صحیح جمع شو، باید باز امرای دونره باید شریک شو با اونا پریزنتیشن داده شو.
آقای مدامن شما در دایکندی در منطقی که زندگی میکنین، مردم چطور خبر میشن که باران میباره یا ای که از پیشبینی آب و هوا یا ای که در منطقه شان اگر که باران زیاد چه سیلاب میباره، کدام یعنی از رسانه مردم میشنون یا از دولت یا از طریق دیگه یا از طریق مساجد حتی، آیا اطلاع حاصل میکنن که مثلا فردا باراندگی هست یا ممکن است سیلاب جاری شوه؟
اینجا ما چون خودم در کارمند یک نهادی غیر دولتی هستم که در بخش کلایمیت اکشن ما پروژه داریم در جهت ولسوالی ها، مثلا اینجا ما کمیته ها داریم، بالعموم موسسات کمیته ها داره، مثلا واتر منیجمنت کمیته ها داره که ده نفر دوازده نفر دو هست، مثلا میسپیدای قریه می باشه، ملای امام هست، امی کسایی که روشن فکر هست، بسی واد است با اونا از امکارای مویسه که مثلا جمعیر امکارای امکار که در این بخش پروژه داره کار میکنه، در بخش کو تپا، در بخش واتر ریسورس نیچرل ریسورس منیجمنت که اوریزا هست، مثلا چشما هست، در این بخش کار میکنه با اونا. باز در دو هفته که میره یا یک هفته که میره و اونا امو اماری که ریاست میترولوژیک است اونا مثلا شریک میکنه با این طریق با این مردم با کمیتا اطلاع داده میشه باز اینا باز در قریه مثلا از طریق ملایمه هم از طریق مثلا لاودسپیکر اعلان میکنه که در این منطقه دو روز بعد یا چهار روز بعد زیاد امکان داره که سیلاب بیا باز مردم از امی اپروچ خبر میشه اینی یک اپروچ لوکل اپروچ است که خب نتیجه میده
بعد مردم چطور آمادگی میگیرن اینا اطلاع حاصل کردن که دو سه روز بعد اینجا باران میشه یا سیلاب میه آمادگی مردم چی است؟ موقعیت خود تغییر میتن یا اینکه مثلا کوشش میکنن که نزدیک دریاها یا نهر که هست نرن یا چه اقدامات مردم میتونن بگیرن؟
مردم مثلا تا بنده یک جایی موسون خود میرسنه خود اشتوکا ازای پامیل که از بلخصوص اشتوکا میباشه مردم های کلانسین و کسایی که مالویت داره با اونا بیشتر مشکل است اونا وقت خود میرسنه در یک جایی موسون در خانه یارباب از یک منطقه ای که موسونیت شن بالاست و جا خود انتقال میتا بازم ولاسی پذیری هست در این ولایت ها بلخصوص اگر ما خودم در بخش کلایمیت اکشن درسا خواندیم بیرون از کشور در این بخش ما تجربه دارم که افغانستان بلوموم مثلا یک با کلایمیت اکشن نمتبدلیتی مسلمیتی که بسیار روبرو است باید در این بخش زیاد کار شوه مثلا در بنده در اوها مثلا ما و شما که امو منابی او که داریم و مثلا دمی و مردم باید پیتی مردم باید بالا برده شوه حکومت باید زیاد کار کنه ملل متحد و یکان ارگانایی است که مثلا بخصوص در این بخش کار میکنه یا در این مستقل است و امرای مردم باید زیاد کار شود چون افغانستان یک از کشوری است که از ده بهترین کشور از ده کشورهای است که بسیار متاثر است از بخش کلایمیت اکشن باید دولت هم ده مورد توجه کنه باید دونره را کنات بوده باید فند پیدا کنه و مردم مثلا در میما که انرم داریم نه ده این بخش باید کار شود در بنده و در ابریزه ها و مثلا دمو نیچر ریسورس استراکچر که هست پروداکت هست مثلا پرپسیج هست دیواله استینادیست هست مواد صحیح باید استفاده شوه مردم باید ترینینگ داده شوه استاپ تخنیکی و نان تخنیکی را باید مردم بالا برده شوه و مثلا چون جات مردم مثلا پار سال بود
تشکر آقای مد تشکر از اینکه از ولایت دایکندی بر ما گفتین و از اینکه برنامه‌ای که در اونجا است تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین دوباره برمیگردیم به مهمان برنامه ما چون لحظات پایان هست و در پایان هم حتما صدای شما شنونده های عزیز را که امروز بر ما فرستادین و از منطقه تان گفتین حتما او را هم با هم خواهیم شنید اما میخوایم از آقای رحمانی خیلی کوتاه بپرسم چون بتونیم جنبند هم بکنیم و فرصت هم داشته باشیم که حداقل این بحث را که آغاز کردیم یک نتیجه هم برای شما شنونده های عزیز ارائه بکنیم. آقای رحمانی ما در مورد مدیریت بحث پوشش گیاهی صحبت کردیم در مورد مدیریت آب در حوزه های مختلف افغانستان صحبت کردیم و همچنانی که چگونه ما میتونیم خطر سیلاب را کاهش بدیم اما به خاطر این که افغانستان همون گونه که پیشتر آقای همت هم گفتن یک از کشورهایی است که با تغییرات اقلیمی روبروست در دراز مدت چگونه ما میتونیم که یک سیاست یا مدیریت را پیش بگیریم هم برای این که مدیریت پایدار منابع آبی داشته باشیم و همزمان خطرات سیلاب را کاهش بدیم و حداقل بتونیم که در دراز مدت بحث کم آبی را هم افغانستان بتونه برطرف بکنه اگر بگونه یک جنبندی برای ما ارائه بکنین. تشکر.
بسیار تشکر. به نکات خوب اشاره کردن برادر ما از ولایت دایکندی. ببینین مسئله که در حال حاضر خیلی زیاد اولویت داره فوریت داره در افغانستانی هست که ما نهادسازی خود را اپدیت بکنیم یعنی بروز بکنیم ساختاری که در حال حاضر در افغانستان وجود داره مثلا از وزارت انرژی آب گرفته تا اداره حفاظت محیط زیست وزارت انکشاف دهات دیگر سازمان ها اینها سازمان های هستند که در واقع ساختار اینا برای 50 سال پیش برای 40 سال پیش بوده اما در حال و حاضر افغانستان نیست. در قدم اول باید ما بیاییم توانایی ادارات بالا ببریم، پالیسی هایی که ادارات دارن، روش هایی که بکار می دارن، استاندارد ها و کد هایی که در افغانستان وجود داره در این حوزه، در این عرصه باید کاملا اپدیت بشه. و ما شاهد هستیم سازمان های مختلف در ولایات مختلف کار میکنن. مثلا دارزای کندی همانطور که این جنرد گفت در اونجی پروژه های ناریم که نشد منیجمنت مدیریت منابع طبیعی کار میشه، اما این پروژه ها کوتاه مدت هست، مثلا 2-3 سال کار میشه، مردم آموزش دیده میشن، اما دوباره همین مردم باید دوباره بسیج بشن، دوباره تعقیب بشن، مشکلاتشان شنیده شده، مثلا سیستم هشداردهی باید تقویه بشه. یعنی در واقع این خلا خلایی که توسط سازمان های بین المللی کار میشه که همه پروژه محور هست، اینها در کوتاه مدت کار میکنه، اما در بلند مدت بحث هایی هست که در این قسمت باید سازمان های دولتی وارد کار بشن، اونا باید ظرفیت های خود را بالا ببرن. و در پهلوی ادارات دولتی بحث مردم هم هست، مردم هم باید آگاهی خود را بالا ببرن. اما مردم افغانستان در هر جا به صورت اتفاقی مردم نمیتونن اطلاعات خود را بالا ببرن، بلکه با یک روش با یک اصول میشه اطلاعات اونا را بالا برد. در بحث پهلوی اینها مطلبی هست که ما بیاییم برای افغانستان نمون ادوکسی را انجام بدیم، یا برای افغانستان به صلاح اپیل برا بندازنیم، یا دادخواست برا بندازنیم، صدای افغانستان در مجامع بین المللی به گوش کشورهای توسعه یافته، به گوش کشورهای ثروتمند برسانیم که شرایطی که در افغانستان در حال حاضر حاکم هست، چی بحث خشکسالی، چی بحث سیلاب ها، چی بحث فرسایش خاک، بیابانزایی ها و دیگر مسائل عدیدی که وجود داره، اینها تنها عاملی و بحث عدم مدیریت نیست، اینها همه تنها عاملی و بحث افزایش نفوس نیست، بلکه بحث تاثیرات تغییر اقلیم هم هست. یعنی قسمت زیاد این شرایط کنونی که ما در حال حاضر در افغانستان داریم تجربه میکنیم بحث گلوبال وارمینگ هست که ناشی از سوخت‌های فسیلی هست. و هم بیاین بحث‌های اقلیمی ره، بحث‌های به اصطلاح کلایمیت اکشن ره، یا به اصطلاح اقدامات در بحث‌های تاب‌آوری، یعنی تاب‌پذیری ره غیر سیاسی بسازیم. و همه، نه تنها سازمان‌ها، نه تنها ادارات، بلکه مردم، همه ما و دست وقت خود بیشتر بگذارن، توجهی بیشتر بکنن، تا وقتی که صدا کشیده نشه از طرف افغانستان، تا وقتی که سازمان های بین المللی، تا وقتی که کشورهای توسعه یافته صدای افغانستان را نشنوند و برای افغانستان از لحاظ منابع مالی، منابع انسانی و منابع لوجستیکی و تخصصی دروازه را باز نکنند و برای افغانستان کمک نکنند، بدون شک ما نمیتونیم در این شرایط، در این حالت، در این بحران فایل بیاییم و مشکلات مدیریت کنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط‌زیست و مدیریت آب، که در برنامه ما مهمان ما شدین و همچنان صحبت کردیم در مورد از اینکه چطور ما میتونیم که همزمان آب را در افغانستان مدیریت بکنیم و اینکه چطور مردم میتونن خطرات سیلاب را در کاهش بتن و مقابله بکنن و آمادگی داشته باشن. سیلاب هایی که در اخیراً در برخی از ولایت های افغانستان از جمله ننگرهار و دیگر ولایت رخ داده، تلفات هم داشته. یک گزارش داریم که میریم با هم میشنویم که در ولایت خوست و در بدخشان سیلاب ها به مردم آسیب های بسیار زیاد جدی را وارد کرده.
بارون بلا رئیس را غلیدی
یکی از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است که میگوید سیلاب های روز چهارشنبه اول اسد خسارات انگفته برای او وارد کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز پنجشنبه 2 اسد به رادیو آزادی گفت که تا هنوز هیچ کمک برایشان صورت نگرفته است.
هارون رئیس
روزهای گذشته هم سیلاب آمده بود، زیاد خساره نداشت، اما از روز گذشته به این طرف خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. تنها خودم در حدود 500,000 افغانی خساره من شدیم که زمین های من تخریب شده است، هیچ کمکی به ما صورت نگرفته است.
گزارش ها که از آن است که سیلاب های اخیر سبب تلفات جانی و خسارات مالی به باشنده های ولایت های پکتیا، بدخشان و خوست نیز شده است. مستغفر گرباز، سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست، در مورد تلفات جانی این سیلاب ها بر رادیو آزادی چنین گفت:
در ورستای و رختون و سیلابون لحمله
به دلیل ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر دو رویداد پیش آمده است. اول در ولسوالی سپیره سقف یک خانه فرو ریخته است که به اثر آن یک نفر جان باخته است و دو تن از کودکان زخمی شدند. و رویداد دیگر که مربوط به ولایت پکتیا می شود، سه تن را سیلاب به ولسوالی نادرشاکود آورده بود که از سوی باشنده های محل به دست آمدن یکیشان زخمی بود و دو تن دیگرشان جان باخته بود.
در این حال مقام های محلی ولایت بدخشان نیز خسارات وارد شده از اثر سیلاب ها در این ولایت را تایید می کنند. ذبیح الله امیری سخنگوی والی طالبان در ولایت بدخشان در این مورد به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رسیدگی به متضررین از سوی ریاست مبارزه با حوادث این ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان بین المللی انجام شده است.
سیلاب های مدهش دیروز در ولسوالی کوفابی درواز سرازیر شده بود که الحمدلله تلفات جانی در پی نداشته، ولی خسارات مالی را بسیار زیاد به مردم رساندن، از قبیلی باغها، زمین های زراعتی، بند های برق کوچکی در قریجات ها جور شده بود، اونا را تمامش تخریب کرده است.
در این حال سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO به تازگی گفته که سیلاب های اخیر چندین ولایت افغانستان را با شدت تحت تاثیر قرار داده و تنها در میدان وردک بیش از 14200 نفر را متاثر ساخته است. این سازمان 3 روز قبل همچنان در صفحه ایکس خود نوشته که بیش از 50 کانال و 885 هکتار زمین زراعتی نیز در این ولایت آسیب دیدند. پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها از ولایت های میدان وردک و لوگر در صحبت با رادیو آزادی خواهان کمک از مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان شده بودند. متضررین از سیلاب ها در گذشته هم شکایت کردند که با وجود وعده های داده شده از سوی مسئولان حکومت طالبان و مؤسسات مدد رسان کمک لازم به آنان صورت نگرفته است.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. گزارش را شنیدین که سیلاب های اخیر در برخی از ولایات افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی را بر جا گذاشته. شما شنونده های عزیز امروز بر ما پیام فرستادین و پیام های شما را حتما نشر میکنیم در پایان برنامه، اما قبل از او بگذارین که تشکری بکنم از مهمان برنامه آقای عبدالباسط رحمانی که امروز در برنامه رنگ های زندگی اشتراک کردن و در مورد ای که چگونه میتونیم که سیلاب ها را مهار بکنیم و همچنان بتونیم به منابع آبی در افغانستان بیفزاییم صحبت کردن و همچنان در بخش از صحبت هایشون به این اشاره کردن که چطور مردم میتونه خودشان بتونن یک آمادگی در مقابل سیلاب های آنی داشته باشه، به دلیل از اینکه در برخی از مناطق افغانستان مردم در مسیر مناطق سیلاب خیز زندگی میکنن که هر گاه اگر باران ها یا بارش های موسمی یا باران های آنی صورت بگیره در اون مناطق سیلاب جاری میشه و اونا خسارت میبینن. همچنان شنونده ما آقای همت هم در برنامه اشتراک کردن که از ولایت دایکندی از تجاربشان گفتن و همچنان از وضعیتی که در ولایت دایکندی است که چگونه مردم آمادگی میگیرن وقتی که میشنون که قرار است سیلاب بیایه یا قرار است یک روز یا دو روز بعد باران شوه. و همچنان پیام های شما شنونده های عزیز را هم داریم. شما میتونین که به شماره واتساپ ما که شماره هست 042-072-381-11 پیام بگذارین، در کنار این که در مورد موضوع برنامه ما که هر روز هست پیام بگذارین، میتونین از مناطقتان بگین، از مشکلاتی که در منطقه ایتان دارین. حتما پیام های شما در جریان برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد. ما فائزه ابراهیمی به همکاری عقاب پیکار که این برنامه را بر شما پیشکش کردیم خداحافظی میکنم و اکنون هم پیام ها و نظریاتتان را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
در دولت دایکندی در جد رسوله پاتو دولت در نیلی و در مشترلی سلاو آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از یک جای به دیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم برده فصله را آسیب رسانده و تکرارش این نمیشته که مثلا یک سیستم صحیح نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی رودا که از دریا که از باو یک سیستم منظم وجود نداره.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. مشکلات قریجات ما از مکاتب است، از سرک هست، از آنتن است که باید به اینجا توجه هیئت بالای مکاتب ولسوالی پرچمن قریه برزری بشود که نه مکتب درست است به اینجا جور شده، مکتب نیست، مشکل از سرک هست، آنتن نیست، سرکای ما تمام خراب و کوهستانه که خود شما خبر داریم که ولسوالی پرچمن 9 ولسوالی مرز داره. این مشکلات های خیلی زیاد است. خواهش ما از شما همی است که صدای ما رو به کارمندا دولت امارت اسلامی برسانیم که مکتب ما رو درست کنه.
سلام علیکم. برنامه رادی آزادی وزرعت خواستم از سردمداران افغانستان همه است ولایت فاریاب گلسولی در ولسوالی قیصار بسیار باغهای انگور داره، پسته داره، شبتالو، سیب نبود، آب بسیار یقین به مشکل مواجه. از وزیر محترم زرعت خواهش مندیم یک بند آب پردان حتما در ولسوالی قیصار باید ایجاد شود، یا اینکه کانال قشت پدر انخوی نه ولسوالی انخوی از اینجا لوله کشی شود در ولسوالی قیصار بیه، مردم از این بود بسیار فایده به دست میآورد. باغهایی که از نبود آب خوش شدن اینا دوباره در آینده مردم باغهای پسته و شبتالو و سیب انگور را از این که زیادتر میکنن و حاصلات زیاد به دست میارن انشاءالله.
پیام شما نظر شماست.
از پیش شکیم نگفت سخن می گذری کربا بلند کربا بلند چنان بلند صد غصه به دل دارم صد غصه به لب کربا بلند کربا بلند چنان بلند شفتنه کو زلف پرنشانه که در چربا بلند کربا بلند چنان بلند حضور دنه کو حضور دنه کو عاشق نالانه که در چربا بلند کربا بلند چنان بلند جشت سنبل خندن بلبل جنبش گفل بیاد مامد شیرین جان بیاد مامد شیرین جان بیاد مامد شیزم بل خاندان بل بل جنبش کاکل بیاد محمد عبیر جان بیاد محمد وی جان بیاد محمد
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته خرغلست قدر منوریدونکو په دې او سات کې تاسو ته راپورونه او په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پاک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریز پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له